به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. داستان دانه انسان است، تا انسان هست این دانه سبز خواهد شد و سنگ را خواهد شکافت و به سوی تو سر بر خواهد کشید.
برنامه شماره 24 نمایش رادیویی داستان چوک، فروردین ماه سال 1395. داستان جشن فرخنده، نویسنده جلال آل احمد. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش مهدی رضایی، هنرمند میهمان دکتر علی رضا تفکری، علی شمسی، مائده مرتضوی، مرضیه اسدی، صدا بردار و افکتور امیر رضا گرانپایه، تهیه کننده آکادمی داستان نویسی کانون فرهنگی چوک، کارگردان علی شمسی، ضبط شده در استودیو راز. جلال آل احمد متولد 2 آذر 1302 و به قول برخی روایت ها متولد 11 آذر 1302 در تهران بود. وی نویسنده و مترجم ایرانی و همسر سیمین دانشور بود. وی در سال 1322 وارد دانشسرای عالی تهران شد و در رشته زبان و ادبیات فارسی فارغ التحصیل گشت. او تحصیل را در دوره دکتری ادبیات فارسی نیز ادامه داد، اما در اواخر تحصیل از ادامه آن صرف نظر کرد. از مهمترین تأثیرات جلال بر ادبیات فارسی میتوان به معرفی بیشتر شعر نو نیمایی و حمایت از شاعرانی چون احمد شاملو و نصرت رحمانی اشاره کرد. نثر جلال باعث یک جهش بی‌سابقه در نثر فارسی به سوی فضای هیجان عصبانیت شد. ایجاد تشکل‌های ادبی و صنفی از جمله کانون نویسندگان ایران و انتشار مقالات گوناگون از دیگر خدمات جلال به ادبیات معاصر است. جلال ادامه دهنده راهی بود که محمد علی جمالزاده و صادق هدایت در ساده نویسی و استفاده از زبان و لحن عموم مردم در محاورات آغاز کرده بودند که او این سبک را به اوج خودش رسانید. از آثار مهم وی میتوان به نفرین زمین، سنگی برگوری، قبض زدگی، مدیر مدرسه، ستار، سفر به ولایت اسرائیل، خسی در میقات و در خدمت و خیانت روشنفکران را نام برد. وی در 18 شهریور 1348 در سن 45 سالگی در اسالم گیلان درگذشت.
داستان جشن فرخنده، نویسنده جلال آل احمد. زور که از مدرسه برگشتم بابام داشت سر حوض وضو می گرفت. سلامم توی دهانم بود که باز خورده فرمایشات شروع شد.
بیا دستت رو آب بکش، بدو سر پشت بون، حوله منو بیار.
عادتش این بود، چشمش به یک کداممان می افتاد شروع می کرد. به من یا مادرم یا خواهر کوچکم. دستم رو زدم توی حوض که ماهی ها در رفتند و پدرم گفت
کرخر، یواشتر.
و دویدم به طرف پلکان بام. ماهی ها را خیلی دوست داشت، ماهی های سفید و قرمز حوض را. وضو که می گرفت اصلا ماهی ها از جاشان هم تکان نمی خوردن. اما نمی دانم چرا تا من می رفتم طرف حوض در می رفتن. سرشان را می کردند پایین و دمهاشان را به سرعت می جنباندند و می رفتن ته حوض. این بود که از ماهی ها لجم می گرفت. توی پلکان 2-3 فوش بهشان دادم و حالا روی پشت بام بودم. همه جا آفتاب بود، اما سوزی می آمد که نگو. و همسایه من داشت کفترهایش را دان می داد. حوله را از روی بند برداشتم و ایستادم به تماشای کفترها. اینها دیگر ترسی از من نداشتند. سلامی به همسایه من کردم که تازگی دخترش را شوهر داده بود و خودش تک و تنها توی خانه زندگی می کرد. یکی از کفترها دور قوزک پایش هم پر داشت، چرخی و یک میزان، و انقدر قشنگ راه می رفت و بغبغو می کرد که نگو. گفتم اصغر آقا، دور پای این کفتره چرا اینجوریه؟
به صد تا یکی ندارندش، میدونی دیروز ناخونک زدم.
ناخونک؟
آره، یکیشون بیمعرفتی کرده بود، منم دوتا از قرقیاشو قر زدم.
بابام حرف زدن با همسایه کفترباز را قدغن کرده بود، اما مگر میشد همه امر و نهی های بابا را گوش کرد؟ دو سه دفعه سنگ از دست اسخراغا توی حیات ما افتاده بود و صدای بابام را درآورده بود. یک بار هم از بخت بد درست وقتی بابام سر حوض وضو می گرفت یک تکه آگل انداخته بود دنبال کفترها که صاف افتاده بود توی حوض ما و ماهی های بابام ترسیده بودند و بیا و ببین چه داد و فریادی. بابام با آن همه ریش و عنوان آن روز فوشهایی به اسخراغا داد که مو به تن همه ما راست شد. اما اسخراغا لب از لب بر نداشت. و من از همان روز به بعد از اسخراغا خوشم آمد و با همه امر و نهی های بابام هر وقت فرصت می کردم سلامش می کردم و دو کلمه درباره کفترهایش می پرسیدم. و داشتم می گفتم پس اسمش قرقیه که فریاد بابام آمد بالا که
کرخر کجا موندیم؟
ای داده بیداد، مثلا آمده بودم دنبال حوله بابام، بکوب بکوب از پلکان رفتم پایین، نزدیک بود پرت بشوم. حوله را که ترسان و لرزان به دستش دادم یک چکه آب از دستش روی دستم افتاد که چندشم شد، درست مثل اینکه یک چک از او خورده باشم. و آمدم راه بیفتم و بروم که در کوچه صدا کرد.
بودو ببین کیه؟ اگه مش حسینه بگو اومدم.
هر وقت بابام دیر می رسید از مسجد می آمدند عقبش. در را باز کردم. مأمور پست بود. کاغذ را داد دستم و رفت. نه حرفی نه هیچی. اصلا با ما بد بود. بابام هیچ وقت انعام و عیدی بهش نمی داد. این بود که با ما کج افتاده بود و من تعجب می کردم که پس چرا باز هم کاغذهای بابام را می آورد. برای اینکه نکند یک بار این فکرها به کلش بزند، پیش خودم تصمیم گرفته بودم از پول توجیبی خودم یک تومان جمع کنم و به او بدهم و بگویم حاجی آقا داد، یعنی بابام. توی محل همه بهش حاجی آقا می گفتن.
کرخر کی بود؟
صدای بابام از تو اتاقش می آمد. رفتم توی درگاه و پاکت را دراز کردم و گفتم پست چی بود؟
وازش کن بخون ببینم توی این مدرسه ها چیزی هم بهتون یاد میدن یا نه؟
بابام رو کرسی نشسته بود و داشت ریشش را شانه می کرد که سر پاکت را باز کردم. 4 خط چاپی بود. حسابی خوشحال شدم. اگر قلمی بود و به خصوص اگر خط شکسته داشت اصلا از عهده من بر نمی آمد و در می ماندم و باز سرکوفتای بابام شروع می شد. اما فقط اسم بابام را وسط خطهای چاپی با قلم نوشته بودند. زیرش هم امضای یکی از آخوندهای محضردار محلمان بود که تازگی کلاهی شده بود. تا سال پیش رفت آمدی هم با بابام داشت.
ده بخون چرا معطلی بچه؟
و خواندم به مناسبت جشن فرخنده 17 دی و آزادی بانوان مجلس جشنی در منزل بنده که بابام کاغذ رو از دستم کشید بیرون و در همان آن شنیدم که
بده ببینم کرخه.
و من در رفتم. عصبانی که میشد باید از جلوش در رفت. توی حیات شنیدم که یک ریز میگفت
پدر سگ زندیق، پدر سوخته ملحد.
به زندیقش عادت داشتم. از خراغای همسایه رو هم زندیق میگفت، اما ملحد یعنی چه؟ این را دیگر نمیدانستم. اصلا توی کاغذ مگر چی نوشته بود؟ از همان یک نگاهی که به همش انداختم فهمیدم که روی هم رفته باید کاغذ دعوت باشد. یادم است که اسم بابام که آن وسط با قلم نوشته بودن خیلی خلاصه بود. از آیت الله و حجت الاسلام و این حرفا خبری نبود که عادت داشتیم روی همه کاغذهایش ببینیم. فقط اسم و فامیلش بود و دنبال اسم او هم نوشته بود بانو، که نفهمیدم یعنی چه. البته می دانستم بانو چه معنایی می داد. هرچه باشد کلاس ششم بودم و امسال تصدیق می گرفتم. اما چرا دنبال اسم بابام؟ تا حالا همچی چیزی ندیده بودم. از کنار حوض که می گذشتم ادای ماهی ها را درآوردم با آن دهانهای گردشان که نصفش را از آب درآوردند و یواش ملچ ملوش می کردند. بعد دیدم دلم خنک نمی شود. یک مش آب رویشان پاشیدم و دویدم سراغ مطبخ. مادرم داشت بادمجان سرخ می کرد. مطبخ پر بود از دود و چشمهای مادرم قرمز شده بود. مثل وقتی که از روزه بر می گشت. سلام، نار چی داریم؟
می بینی که ننه. علیک السلام. بابات رفت؟
نه هنوز. بادمجانهای سرخ شده را نصف نصف توی بشقاب روی هم چیده بود و پیازداغها را کنارشان ریخته بود. چند تا از پیازداغها را گذاشتم توی دهنم و همونطور که می مکیدم گفتم من گشنمه.
برو با خواهرت سفره رو بندازین، الان میام بالا.
دو سه تای دیگر از پیازداغ‌ها را گذاشتم توی دهنم که تا از مطبخ در بیایم توی دهنم آب شده بودند. خواهرم زیر پایه کرسی جای مادرم نشسته بود و داشت با جوراب‌پاره‌های دست بخچه مادرم عروسک درست می‌کرد، خپله و کلفت و بدریخ. گفتم که گوه سگ باز، خودتو لوس کردی رفتی اون بالا؟ و یک لگد زدم به بساتش که صدایش بلند شد.
خدای باز، این عباس ذلیل شده اومد تخم سگ.
حوصله نداشتم کتکش بزنم. گرسنم بود و بادمجان‌ها چنان قرمز بود که اگر مادرم نسقم میکرد خیلی دلم میسوخت. این بود که محلش نذاشتم و رفتم سراغ تاخچه اسباب و اساسیم. کتابهایم را گذاشتم یک طرف و کتابچه تمرم را برداشتم و نگاهی به آن انداختم که مبادا خواهرم باز رفته باشد سرش. دیگر از دست تمرهای عراق و سوریه خسته شده بودم، اما چه کنم که برای بابام فقط از این دو جا کاغذ می آمد. توی همه آنها یکی از تمرهای عراق را دوست داشتم که برجی بود مارپیچ و به نوکش که می رسید باریک می شد. یک سوار هم جلوی آن ایستاده بود و به اندازه یک مگس. آرزو می کردم جای آن سوار بودم یا حتی جای اسبش.
عباس!
باز فریاد بابام بود. خدایا دیگه چه کارم دارد؟ از آن فریادها بود که وقتی میخواست کتکم بزند از گلویش در میامد. دویدم.
بیا کر خر، برو مسجد بگو آقا حال ندارم. بعدم برو حجره عمود بگو اگه آب دستشه بذاره زمین و یه تو کپا بیاد اینجا.
آخه بذار بچه یه لقمه نون زهر مار کنه.
مادرم بود، نفهمیدم که از مطبخ در آمده بود، ولی می دانستم که حالا دعوا باز در خواهد گرفت و نهار را زهرمار من خواهد کرد.
زنی که لجاره، باز تو کار من دخالت کردی؟ حالا دیگه باید دستتو بگیرم و سرکون برهنه ببرم جشن؟
بابام چنان سرخ شده بود که ترسیدم. عصبانیتهایش را زیاد دیده بودم، سر خودم یا مادرم یا مریدها یا کاسبکارهای محل، اما هیچ وقت به این حالت ندیده بودمش. حتی آن روزی که هرچی از دهنش در آمد به اسقر آقای همسایه گفت. مادرم هاج و واج مانده بود و نمیدانست کجا به کجاست و من بدتر از او. رگهای گردن بابام از تناب هم کلفتر شده بود. جای ماندن نبود. تا کفشم را به پا بکشم مادرم با یک لقمه بزرگ به دست آمد و گفت
بگیر و بدو تا نس نشده خودتو برسون.
هنوز نصفه لقمن دستم بود که از در خانه پریدم بیرون. سوزی می آمد که نگو. از آفتاب هم خبری نبود. بقیه لقمه‌ام را توی کوچه با دوتا گاز فرو دادم و در مسجد که رسیدم دهانم را هم پاک کرده بودم. فقط کفش‌های پاره پوره دم در چیده شده بود. صف‌های نماز جماعت کج و کله‌تر از صف بچه مدرسه یا بود و مریدهای بابام دوتا دوتا و ستا ستا با هم حرف می زدند و تسبیح می گرداندند. احتیاجی به حرف زدن نبود. مرا که دیدن تک و توک بلند شدند و برای نماز قامت بستند. عادتشان بود. چشمشان که به من می افتاد می فهمیدن که لابود باز آقا نمی آید. بعد دویدم طرف بازار. از دم کبابی که رد می شدم دلم مالش رفت. دود کباب همه جا را پر کرده بود. نگاهی به شعله آتش انداختم و به سیخهای کباب که مشهدی علی زیر و روشان می کرد و به مجمعه پر از تربچه و پیازشه که روی پیشخان بود و گذشتم. چلویی هیچ وقت اشتهای مرا تیز نمی کرد. با پشت دریهایش و درهای بستش، انگار توی آن به جای چلو خوردن کارهای بد می کنند. دکان آشی سوت و کور بود و دیگی به بار نداشت. حالا دیگر فصل حلیم بود و نهار بازار دکان آشی صبح ها بود. صبح های سرد سوزدار، جلوی دکانش یک بره درسته و پوسکنده وسط یک مجمعه قوز کرده بود و گردنش به کنده درخت می ماند. و روی سکوی آن طرف یک مجمعه دیگر بود، پر از گندم و یک گوشکوب بزرگ، خیلی بزرگ، روی آن نشانده بودند. فایده نداشت، باید زودتر می رفتم و عمو را خبر می کردم و وگرنه از نهار خبری نبود. آخر بازارچه سر پیچ یک آشپز دورگرد دیگه آش رشتهش را میان پاهاش گذاشته بود و چنبک زده بود و مشتری ها آش را هورت می کشیدن. بیشتر عمله ها بودند و کلاه نمدی هاشان زیر بغل هاشان بود. ته بازار ارسی دوز ها دلم از بوی چرم به هم خورد و تند کردم و پیچیدم توی تیمچه. اینجا دیگر هیچ سوز نداشت. گوشهایم داغ شده بود و زیر پا فرش بود از پوشال نرم و گوشه و کنار تا دلت بخواهد تخته ریخته بود و چه بوی خوبی میداد. آرزو می کردم که سه تا از آن تخته ها را می داشتم تا تاخچه‌ام را تخته بندی می کردم. یکی را برای کتاب ها، یکی را برای خرد ریس ها و آخری را هم بالاتر از همه میکوبیدم برای خرت و پرت هایی که نمیخواستم دست خواهرم بهشان برسد. و این هم حجره عمو، اما هیچ کس نبود. دم در حجره یه خورده پا به پا کردم و دور خودم چرخیدم که شاگردش نمیدانم از کجا درآمد. مرا شناخت، گفت عمو توی پستو ناهار میخورد. یک کله رفتم سراغ پستو، منقل جلویش بود و عبا به دوش روی پوست تختش نشسته بود و داشت خورش فسنجان با پلو میخورد. سلام کردم و قضیه را گفتم و همانطور که او ملچ ملوچ میکرد داستان کاغذی را که آمده بود و حرفی را که بابام به مادرم گفته بود همه را برایش گفتم. دو سه بار عجب عجب گفت و مرا نشاند و روی یک تکه نان یک قاشق فسنجان خالی ریخت که من بلعیدم و بلند شدیم. عمو عبایش را از دوش برداشت و تا کرد و گذاشت زیر بغلش و شب کلاهش را توی جیبش تپاند و از در حجره آمدیم بیرون. می دانستم چرا این کار را می کند. پارسال توی همین تیمچه جلوی روی مردم یک پاسبان یخه عمویم را گرفت که چرا کلاه لبدار سرش نگذاشته و تا عبایش را پاره نکرد دست از او بر نداشت. هیچ یادم نمی رود که آن روز رنگ عمو مثل گچ سفید شده بود و هی از آبرو حرف می زد و خدا و پیغمبر را شفیع می آورد. اما یارو دستش را انداخت توی سوراخ جاستین عبا و سر تا سر جرش داد و مچاله‌اش کرد و انداخت و رفت. آن روز هم درست مثل همین امروز نمی دانم چه اتفاقی افتاده بود که بابا مرا فرستاده بود عقب عمو داشتیم به طرف خانه می رفتیم که آن اتفاق افتاد. در راه عمو ازم پرسید بابام جواز سفرش را تجدید کرده یا نه و من نمی دانستم. هر وقت بابام می خواست سفری به قم یا قزوین بکند این عزا را داشتیم. جوازش را می داد به من می بردم پهلوی عمو و او لابد می برد کمیسری و درستش می کرد. این بود که باز عمو پرسید امروز رئیس کمیسری به خانه ما نیامده. گفتم نه، رئیس کمیسری را می شناختم. یکی دو بار اول صبحا که می رفتم مدرسه در خانه من با او سینه به سینه شده بودم، مثل اینکه از مریدهای بابام بود. هر وقت هم می آمد دم در منتظر نمی شد، در را باز می کرد و یالایی می گفت و یه راست می رفت سراغ اتاق بابام. به خانه که رسیدیم عمو رفت پیش بابا و من دیگر منتظر نشدم. یک کله رفتم پای سفره که مادرم فقط یک گوشه اش را برای من باز گذاشته بود. از بادمجان‌هایی که باقی مانده بود پیدا بود خودش چیزی نخورده. هر وقت با بابام حرفش می شد همین طوری بود. ناهارم را با عجله خوردم و راه افتادم. از پشت در اتاق بابام که می گذشتیم فریادش بلند بود و باز همان زندیق و ملحدش را می شنیدم. لابود به همان یارو فوش می داد که کاغذ را فرستاده بود. خیلی دلم می خواست سری هم به پشت بام بزنم و یک خورده کفترهای اسخر آقا را تماشا کنم. اما هوا ابر بود و لابود کفترها رفته بودند جا و تازه مدرسه هم دیر شده بود. یعنی دیر نشده بود، اما وضع من جوری بود که باید زودتر می رفتم. بله دیگر، سر همین قضیه شلوار کوتاه. آخر من که نمی توانستم با شلوار کوتاه بروم مدرسه. پسر آقای محل، مردم چه می گفتن؟ و اگر بابام می دید، از همه اینا گذشته. خودم بدم می آمد. مثل این بچه قرتی هایی که پیش آهنگ هم شده بودند و سوت هم به گردنشان آویزان می کردند و شلوار کوتاه و کلاه بره. بله دیگر، هیچ کس از متلک خوشش نمی آید. و همین جوری شد که آخر ناظم از مدرسه بیرونم کرد که یا شلوارت را کوتاه کن یا برو مکتب خونه. درست اوایل سال بود، یعنی آخرهای مهر ماه، و مادرم همان وقت این فکر به کله‌ای زد. به پاچه‌های شلوارم از تو دکمه قابلمه‌ای دوخت و مادگی آن را هم دوخت به بالای شلوارم. و باز هم از تو و یادم داد که چطور دم مدرسه که رسیدم شلوارم را از تو بزنم بالا و تکمه کنم و بعد هم که در آمدم بازش کنم و بکشم پایین. همینطور هم شد. درست است که شلوارم کلوف می شد و نمی توانستم بدوم و آن روز هم که سر شرط بندی با حسن خیکی توی حوض مدرسه پریدم آب لای پاچم افتاد و پف کرد و بچه ها دست گذاشتم به مسخرگی. اما هرچه بود دیگر ناظم دست از سرم برداشت. به همین علت بود که سعی می کردم از همه زودتر بروم مدرسه و از همه دیرتر در بیایم. زنگ آخر را که می زدن آنقدر خودم را توی مسترا معطل می کردم که همه می رفتند و کسی نمی دید که با شلوارم چه حقه ای سوار کردم. با این حال بچه ها فهمیده بودند و گرچه کاری به این کار نداشتند از همون سربند اسمم را گذاشته بودند آشیخ. که اول خیلی اوقاتم ترخ شد، اما بعد فکرش را که می کردم دیدم زیاد هم بد نیست و هرچه باشد خودش عنوانیست و از شلی بهتر بود که لقب مبصرمان بود. در مدرسه که رسیدم خیس عرق بودم. از بس دویده بودم. مدرسه شلوغ بود و ناظم توی ایوان ایستاده بود و با شلاق به شلوارش میزد. نمیشد توی دالان مدرسه شلوارم را بالا بزنم. همان توی کوچه داشتم این کار را میکردم که شنیدم یکی گفت
خدا لعنتتون کنه. ببین بچه های مردم رو به چه درد سری انداختن.
پایان قسمت اول داستان جشن فرخونده.
برنامه ها و فعالیت های ما را در سایت کانون فرهنگی چوک به آدرس www.chouk.ir دنبال کنید.